بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انرژی اتمی ایران الان در دنیا جنبه سمبولیک دیگه پیدا کرده، یعنی بالاتر از یک مسئله علمی یا اقتصادی شده، هم جنبه بین الملل پیدا کرده به این معنا که سیاست بین الملل رو تحت تأثیر قرار داده، هم جنبه الهام بخشی و ایدئولوژیک پیدا کرده. از یه تحقیقات عادی آزمایشگاهی و کارگاهی تو عرصه فیزیک فراتر رفته و امروز هم تلاش و پیشرفت دانشگاهیان مسلمان ما تو این عرصه و هم مقاومت انقلابی در برابر فشارهای دیگران چندین پیام رو به طور واضح به دوست و دشمن، به دنیا مخابره کرده. این که عرض میکنم شما حتما خبر دارید، به من خودمم تجربه شخصیم اینایی که میگم شنیدم از کسانی که ایرانی نیستن یا حتی مسلمان نیستن، از دانشگاه خارتوم در سودان یک جلسه بود که دانشگاهیان مسلمان از سراسر آفریقا و آسیا و غرب آمده بودن. بحث ما هم اصلا ربطی به انرژی اتمی نداشت، من در جو یک موضوعی تو حوزه فلسفه و کلام داشتم بحث میکردم. جلسه که تمام شد یه استاد سودانی آفریقایی که فیزیک خونده بود تو آمریکا بلند شد گفت من میخوام یه کلمه صحبت کنم، و بعد خلاصه حرفش این بود که اگر ایران، مردم ایران، سیستم ایران و دانشمندان ایران از پیشرفت‌ها و دستاوردهاشون عقب نشینی کنن یا تزلزل نشون بدن و به طور خاص رو انرژی هسته‌ای و دستگذاش، گفت نه فقط به خودتون بلکه به همه ما خیانت کردید. یعنی یک استاد آفریقایی در آفریقا میگه کاری که شما دارید تو عرصه‌های علمی میکنید و اقتصادی میکنید، از باب نمونه هم همین انرژی هسته‌ای که غرب روش اینقدر حساسه، گفت اگه یه مقدار کوتاه بیایید متزلزل بشید، امتیاز بدید، به همه ما خیانت کردید، به همه مسلمین، به همه مستضعفین عالم، برای که شما دارید یه دری رو باز میکنید که این در اگر باز بشه و باز بمانه مسیر تاریخ عوض میشه، تغییر میکنه. مسیری که در یک قرن، یکی دو قرن اخیر برای تاریخ، برای بشر ترسیم کردن و بعد با کمک قدرت کشتار جمعی اتمی و قدرت‌های علمی بر بشریت مسلط شدن، تو سازمان‌های بین‌الملل حق وتو به دست آوردن، مثل یه لولوی بالا سر همه ملت‌ها و دولت‌ها ایستادند که همه باید تابع ما باشید، و بعد به همه تلقین کردند که استفاده‌های علمی مسالمت آمیزم از هسته‌ای و غیر هسته‌ای، اینا رو هم حق ندارید، ما رئیسیم. یعنی دزد شد پلیس، تنها حکومتی که از بمب اتم استفاده کرده، یعنی انرژی هسته‌ای رو علیه بشریت به کار برده و صدها هزار انسان رو نابود کرده، ایالات متحده، او شده رئیس پلیس اتمی در دنیا. یعنی دقیقاً دزد شده پلیس، قاتل، متهم، جنایتکار شده رئیس دادگاه. و حرف اونایی بود که اگر شما پیشرفت‌های علمی رو تو عرصه‌های مختلف ادامه بدید، از جمله تو عرصه هسته‌ای، 3-4 تا دوگم رو تو دنیا میشکنید، دوگمایی که اینا به وجود آوردن. یکیش همین دوگم ما نمیتوانیمه، یعنی اولین فایدهش فایده القاء به بشریت که القاء ما میتوانیم. همینطور نشون دادید و دارید نشون میدید به بشر که اینا شعار علم و توسعه و جهانی شدن و اینا میدن، ولی حقیقتاً با جهانی شدن علم و تکنولوژی مخالفن. اگر یه ملت‌های مستقلی بخوان در نقاط دیگر عالم واقعاً پیشرفت کنن، پیشرفت علمی کنن، نه اینکه کمکشون نمیکنید بلکه مانع میشید. یعنی شعار جهانی شدن علم، شعار توسعه، شعار پیشرفت علمی میدید، ولی اینا تا جایی که منافع شما تأمین بشه. اگر قرار باشه اینا به منافع و حقوق ملت‌های دیگه در دنیا هم اشاره داشته باشه، کمک که نمی‌کنید هیچ مانع میشید به طرق مختلف. انحصار علمی، انحصار تکنولوژی، در تکنولوژی روند ضد توسعه، همه باید عقب بمونن تا ما جلو باشیم، ما رئیس باشیم، و ابزار سلطه بر جهان، سلطه علمی، سلطه اقتصادی، سلطه رسانه‌ای، سلطه سیاسی، سلطه اقتصادی، سلطه نظامی. و اینکه اینا یه رقیب دست اولی نمیخوان، میگن ما رقیب تازه نمیخوایم. شما ایران و کشورهای اینجوری باید تو باشگاهای دست دومی دست سومی تو عرصه علم و اقتصاد توپ بزنن، شما میخواید بیاید تو باشگاه دست اولی، ما نمیذاریم. رقیب نمیخوایم، شریک نمیخوایم. و همینطور اینکه افشا شد ریاکاری اینها و دوگانگیشون، هم نهادهای بین الملل مثل شورای امنیت، مثل سازمان انرژی اتمی، و هم دوگانگی و بازیچه بودن قوانین بین الملل که کاملا قوانین دوگانه برخورد میشه تا جایی که اون مواد از قانون و اون بخشی که مربوط به منافع اوناست تا ریال آخر بایستی استقصا بشه، استفاده بشه، هر که مسئولیت برای اونا میاره و حقوق دیگرانه اونجا باش برخورد سلبی و دفعی میشه. اینا که عرض میکنم چیزایی که در دانشگاه مختلف در دنیا من شنیدم از استاد دانشجو که اونا اینا رو میگن. در دانشگاه هند یه استادی که هندو بود به لحاظ مذهب، یعنی مشرک بود، به لحاظ ایدئولوژی و مرام مارکسیست بود، عضو حزب کمونیست هند، استاد دانشگاه بود، بلند شد گفت که تو این قضیه بیستید شما، اگر نه این امیدی که در ماها و در همه دنیا ایجاد شده که یه ملتی این طرف عالم در برابر تمام این قدرت ها میسته، از حقوق خودش، حقوق علمیش، اقتصادیش، اجتماع جهانی و بین المللیش دفاع میکنه و میتونه، نه که فقط شعار بده، پیشرفت میکنه، واقعا تبدیل میشه به یکی از قدرت های جهانی. این امید اگر شکسته بشه همه ملت ها دیگه مایوس میشن، اگه شما وایستید همه امیدوار میشن. اینا حرفایی که غیر مسلمانان، غیر ایرانی ها دارن میزنن، همشون هم تو صحبتشون از جمله به مسئله همین انرژی اتمی اشاره میکنن. از این جهت عرض میکنم این مسئله دیگه فقط یه بحث فیزیک یا یه بحث علمی یا حتی انرژی نیست، یک جنبه سمبولیک پیدا کرده در جهان. و این و چند رشته دیگه، ولی شاید از همه مهمترش همین باشه. دشمن هم همینطور حساسه، یعنی وارد کثیف‌ترین کارا، از جاسوسی، دنبال جاسوس گشتن، از ترور، استاد فیزیک رو ترور کردن، شهید شهریاری و دیگران، و همین آقایی که برادری که رئیس سازمان انرژی اتمی، ایشون هم ترور کردن دیگه دارن. خب وارد اینجور کارهای کثیف شدن، یه استاد فیزیک رو ترور کنی بکشید، اینا دیگه نشانه ضعفه، نشانه اضمحلال و فروپاشی یه ایدئولوژیه. یعنی یه گفتمان داره میره زیر سوال، یه ایدئولوژی داره متولد میشه در جهان. اون لحظه که ایدئولوژی‌های حاکم دست به روش‌های کثیف میزنن، دروغ میگن، ترور میکنن، جاسوسی میکنن، اینا اون لحظه است که یک ایدئولوژی، یک گفتمان داره غروب میکنه، یه ایدئولوژی داره متولد میشه. این لحظه انتقال مشروعیت از یک ایدئولوژی به یه ایدئولوژی دیگه، جهان داره وارد مرحله تازه میشه، تهدید به انفجار، تهدید به بمباران اتمی، نمیدونم کسانی که تعهد کردن راجع به همین انرژی هسته‌ای مسالمت آمیز، همین نیروگاه اتمی ایران، وزیر قولاشون زدن، اول خود آمریکا، بعد فرانسه، بعد آلمان، بعد ژاپن، همه تعهد امضا میکنن، وزیرش میزنن، طبق قوانین خود اون عهدنامه اتمی عمل نمیکنن، اون جنبه که باید کمک کنن به پیشرفت دیگران، نه به او عمل کردن، نه به ای که باید خودشون خل سلاح اتمی بشن، به هیچ کدومش عمل نکردن و نمیکنن. این یک طرفه بودن، ریاکارانه بودن نهادها، قوانین و مصوبات به اصطلاح بین المللی و شورای امنیتی و آژانس اتمی، اینا همه افشا شده امروز در دنیا. و حرفای عجیب غریب که بله شما که نفت دارید چرا دنبال این مسئله هستی، که خودشون ده برابر هم نفت دارن هم این همه نیروگاه هسته‌ای میسازن، یعنی دقیقاً همون اشکالی که به شما میگن خودشون دارن صد برابرش رو عمل میکنن، و از این قبیل مسائل. حتی میخوام بگم یک گام جلوتر، اینقدر مسئله حساس شده، در یکی از همین دانشگاه‌ها بحث تو پرسش و پاسخ بحث کشید به سوالا، موضوع عرض کردم، موضوع علمی بود ولی سوالا رو کشوندن به مسائل سیاسی، از جمله مسئله اتمی. یک کسی بلند شد گفت که شما دنبال بمب اتمی چاید هم الان داشته باشین. قبل از اینکه من جواب بدم یه دو تا استاد دیگه بلند شدن جوابش رو دادن، یه استدلالی کردم که من اتفاقا استدلال اونا رو در یه جلسه یه جای دیگه‌ای در جواب همین سوال به کار بردم. اونا خودشون بلند شدن به این جواب دادن، گفتن آقا اصلا فرض بکنیم دروغ میگن، حالا هیچ کدومشون نه مسلمان بودن نه ایرانی بودن نه هیچ، سوال کرد این استاد از اون فردی که او اشکالو کرده بود بهش گفت که اولا که اینا هرچی میگن ما داریم این کارو میکنیم، شما که نمیذارید، مانع میشید. حالا اگر بنابر حرف شما دروغ میگن اشکالش چیه؟ بمب اتم خوبه یا بده؟ اگر بده چرا شما دارین؟ اگر خوبه چرا بقیه نداشته باشن؟ این حرفیه که یه استادی در دفاع از حرف ما، که من رفتم گفتم آقا ما این حرفا رو نمیزنیم، ما به لحاظ ممشای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی با سلاح‌های کشتار جمعی که آدم بیگناه و با گناه رو همه رو میزنه نابود میکنه و زمین رو نابود میکنه، زندگی رو تا دهه ها نابود میکنه، اصلا اینا جزء مشی تفکر اسلامی نیست، اینا تفکر مدرن و ماتریالیست غربیه. اینا برای چند صد هزار آدم رو میکشن برای که به منافعشون تامین بشه، تو فرهنگ اسلامی نیست. ولی میخوام بگم از ما جلوتر، حتی این استاد بلند شد بعد به من اعتراض کرد، گفت که شما چرا میگی حق شما نیست؟ چطور حق اینا هست حق شما نیست؟ میخوام بگم میدن دنیا داره چجوری حرف میزنه، ما خودمون حرفا رو نمیزنیم، اونا چند قدم جلوتر دارن میگن. یعنی رسما بلند میشه استاد و استادا چقدر برای او کف زدن که این به اون میگفت آقا اصلا چرا نباید بمب اتم داشته باشن دیگران غیر از شما، چون شما با همینا دارید بر دنیا حکومت رو ظلم میکنید، دیگران هم داشته باشن استفاده نکنن، بازدارنده باشه که شما جرئت نکنید یک طرفه بر دنیا آقایی بکنید. دنیا در این حد افکار عمومی روشنفکران جهان از ما خیلی جلوتر هم حرف میزنن، حالا ایران که هیچ وقت حرف نزده و نمیزنه، مبناش هم این نیست. حالا میخوام بگم این یه همچه حرفی میزنه، میگفت و اون سوالی که ای کرد او بنده خدا نتونست بهش جواب بده، گفت اگر بده چرا شما دارید، اگر خوبه چرا بقیه نداشته باشن، شما با همینا دارید به دنیا ستم و یه دم داشته باشن جلوی شما بایستن. که من گفتم این استدلال ما نیست، از شما متشکر که خواستی از ما دفاع کنی، ولی این استدلال انقلاب اسلامی نیست. استدلال انقلاب اسلامی اینه که اصلا ما با بمب‌ها و سلاح‌های کشتار جمعی مخالفیم. ولی میخوام بگم حتی جواب اونم نمیتونن بدن، نتونستن بدن. که حالا در برابر یک کسی که یه وقت در جلسه دیگه همین حرف رو باز زد، من همین استدلال رو به کار بردم که گفت شما دروغ میگی. گفتم آقا یه بار فرض بریم می‌ذاریم که ما راست میگیم، یه بار فرض بریم می‌ذاریم که تو درست میگی، یعنی دروغ میگی. بر هر دو فرض تو جواب تو روشنه. اگر راست میگیم که خب حرفت روشنه که چرا باطله، اگرم دروغ میگیم من جوابمو بنده خدا رو بد میگم، به سوال او جواب بده تا روشن بشه قضايا چی. مسئله اصلی اینه که اینا از انرژی اتمی، خود انرژی اتمی و حتی از خود بمب اتم هم نمیترسن. مسئله اصلی یعنی اون نیست، مسئله اصلی اینه که سلطه اینا بر جهان، سلطه ایدئولوژیک، سلطه سیاسی، اقتصادی، نظامی، این نباید به هم بخوره. و رهبری وقتی گفتن بمب اتم ما مردم ما هن، جوانای ما هن. مگه بمب اتم یک کشوری رو حفظ میکنه؟ شوروی بمب اتم داشت و سقوط کرد، اسرائیل بمب اتم داره و شکست خورد از چند هزار تا جوان حزب الله و حماس، آمریکا بمب اتم داره و از تمام این کشورها داره از دستش میره و سقوط میکنه و عقب میره، نه کسی با بمب اتم به جایی میرسه نه کسی. مگه نابودی بشر؟ سلاح بمب اتم ما ایدئولوژی انقلابه، مظلومیت و حقانیت بچهای ماست، جوانای مؤمن و انقلابیان. بمب اتم ما خود همین امثال شهید شهریاریه، شهریاری بمب اتم ماست، قرار نیست بمب اتمی ساخته بشه. ضمن اینکه شما برای اونش هم جواب ندارید. مسئله ای که یک گفتمان داره به جای گفتمان دیگه میاد، یه ایدئولوژی داره غروب میکنه، یه ایدئولوژی داره در دنیا، ایدئولوژی آگاهی، آزادی، مقاومت، رهایی بشریت، مساوات حقوقی بین همه ملت‌ها داره طلوع میکنه و پرچمدارش هم اسلام بوده و پرچمدارش هم انقلاب ما و امام بوده. حالا این انقلابایی که داره اتفاق میفته نمیخوایم بگیم عیناً کپی برداری کردن، ولی تمام اینا تحت تأثیر و الهام گرفته از این مسئله هستن. اعترافات مهمی که بعضی از بزرگان درجه یک غرب و شرق کردن راجع به امام و انقلاب که چه اتفاقی افتاد، گفتمانی که عوض شد، گورباچوف که در واقع نماد نظام سوسیالیستی و چپ در جهان بوده، عبارتش راجع به امام، عبارت من رو حال این جمله رو روش تاکید دارم، میگه او یعنی امام فراتر از زمان می اندیشید و در بعد مکان نمی گنجید. اصلا مبانیش با این زمان و مکان و اینا نبود، از یه عالم دیگه ای داشت حرف می زد و به همین دلیل توانست اثری بزرگ در تاریخ همه بشریت و در تاریخ جهان و در سرنوشت همه بشریت به جا بگذارد. این عبارت اعتراف جهان کمونیسم و سوسیالیسم و چپ‌ها، از اون طرف کسی مثل کیسینجر که استراتژیست درجه یک سیستم سرمایه‌داری لیبرال آمریکا هست و خودش هم یهودی و صهیونیسته، خیلی مؤثر آدمه، یعنی افکارش و طرحاش بیش از نزدیک به نیم قرنه که در سیاست خارجی آمریکا مؤثر بوده و هنوزم هست. راجع به امام میگه که او غرب را با بحران بسیار جدی و بی سابقه در برنامه ریزی مواجه کرد. تصمیمات او چنان رعداسا و ریشه‌ای بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی را از کلیه سیاستمداران و نظریه پردازان سیاسی غرب گرفت. یعنی ما را کلن آچمز کیشومات کرد. هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند، چون معیارهای او با ما متفاوت بود. با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده ما سخن می گفت و عمل می کرد. گویی از جای دیگری الهام می گرفت و عمل می کرد. دشمنی او هم با غرب برگرفته از تعالیم الهیش بود و باید اعتراف کنم که او در دشمنیش نیز خلوص نیت داشت. اعتراف میکنه هم به خلوصش دشمنش که این اهداف انسانی داشت، برای همین با ما در افتاد، و بعد از یه عالم دیگه الهام مسکن میگرفت، معیاراش با ما فرق میکرد، ما اصلا نمیتونیم پیش بینیش کنیم، اوضاع ما رو به هم ریخت. این اعتراف جهان سرمایه‌داری لیبرال و ایدئولوژی صهیونیسم و غرب و آمریکا. نمونه دیگه بحثی که احمد جبرئیل داره. احمد جبرئیل از دنیا هم رفت، ایشون رهبر جنبش چریکی مارکسیستی فلسطین بود، یعنی در جهان عرب که فلسطین خط مقدم و سمبل مبارزه استعمار و ضد استعمار بوده و هنوزم هست در جهان اسلام. اون موقع که اسلام گرایی مطرح نبود، قبل از انقلاب امام، جنبش ها اسلامی نبودن، خوباشون همین الفت و عرفات و اینها بودن که به اصطلاح ناسیونالیستی و یه گرایش خفیف سوسیالیستی هم داشتن و الا لایک بودن. شخصا البته ممکنه بعضیشون مذهبی بوده باشن، ایدئولوژیشون ایدئولوژی اسلامی نبوده، و الا قوی تراشون مثل احمد جبرئیل و اینا بودن که اینا رهبران چپ مارکسیستی بودن، جبهه مارکسیستی، جنبش خلق فلسطین. میگه که بعد از اینکه امام آمد، نگاه همه ما و همه عالم به دین به معنای عام و به اسلام به معنای خاص کلن تغییر کرد. او اسلام را از انزوا بیرون آورد، دیدگاه مرتجعانه نسبت به دین، به این دین مبین را، حالا یک مارکسیست بعد از امام اصلا گرایش اسلامی، میگه نگاه دیدگاه مرتجعانه نسبت به این دین مبین را که دشمن طی صدها سال از آن ارائه کرده بود از میان برد. مقوله دین افیون توده هاست را او منسوخ کرد. این شعار ادبیات مارکس و شعار اصلی مارکسیستا بود که دین کلن تریاک ملت هاست. میگه این شعار رو او از بین برد، این شعار باطل شد، این جمله مارکس، و جهان اسلام رو از خواب بیدار کرد، به مسلمین و مستضعفین جهان حیات جدید بخشید، ثابت کرد اسلام میتواند ملت های مستضعف جهان، مسلمان و غیر مسلمان را آزاد کند و آنها را در برابر کشورهای استکباری و طغیانگر به حرکت درآورد. و یه نمونه هم این تعبیر تافلر، آلوین تافلر، که استراتژیست باز بزرگ جدید در دوران غرب، کسی که نظریاتش تو حوزه جابجایی قدرت و ثروت و اینا در دنیا مطرح کاملا. میگه امام وقتی که امام حرفاش، ادبیاتش، اون فتوایی که علیه سلمان رشدی داد، مواضعش، شعاراش نشون داد عصر جدیدی از حاکمیت جهانی فرا رسیده است. میگه من فهمیدم تاریخ بشر ورق خورد. ما میگفتیم مثلا دوران قرون وسطا یک دوران بود، رنسانس ورق خورد، تاریخ چی خورد. الانم تافلر میگه در زمان امام، در زمان انقلاب اسلامی، تاریخ ورق خورد. من اینو فهمیدم و همون موقع به خیلی از دوستان گفتم، سیاستمداران و دانشگاهیان در غرب، که شما متوجه نشدید چه اتفاقی افتاده. فقط یه رژیم تو ایران سقوط نکرده، یک ورق خورد در تاریخ ایدئولوژی و تفکر انسانی و جهانی. این یه چیز دیگه اینا دارن میگن. اینا مسیری که توی 3-4 قرن ما طی کردیم، میخوان این مسیر تاریخ رو میخوان تغییر بدن و این تغییر داده. فتوای او، سخنان او، فرارسیدن عصر جدید از حاکمیت جهانی است. و نال تافلر میگه غربی ها باید به دقت این را بفهمند. در ادامه حرکت او، ایشان یعنی امام، قلمرو و اندیشه های بشری تغییر خواهد یافت. گوش کنین، نه آدمای دست سوم چهارم نیستن، اینا نظری پرده درجه یک جهانن و غربن. جایگاه حکومت های دولتی و اقتدار دولت های محلی پس از این تغییر خواهد کرد. میگه اصلا از این بعد ما با یک تعریف دیگه از انسان، از جهان، از سیاست روبرو خواهیم شد و از انسان شناسی، یک تحول بزرگ. اینا این مسئله رو درک کردن، درستم درک کردن. و من فقط یکی دو تا نمونه از عبارات امام رو اینجا عرض بکنم که اون که میگه از معیاراش با ما فرق میکرد به چه معنا میگه و راست میگه. بعضی از معیارهای امام نگاهش به جهان، حالا عباراتش زیاده تو حوزه های عرفان و اخلاق، من فقط یک چونجا آوردم خدمتون عرض بکنم. میگه معرفت خدا حب خدا می آورد. ما برای معرفت الله آمدیم. معرفت خدا که آمد حب خدا می آید. حب خدا که کامل شد انسان از خودش منقطع می شود. کسی که از خود منقطع شد از همه عالم منقطع می شود. کسی که منقطع شد چشم طمع به عالم و آدم ندارد، به دیگران ندارد، حتی به چشم طمع به خود ندارد، یعنی به خودش هم مستقلن امید نداره. از شیطان و از رجس و وابستگی طبیعت پاک می شود. نور در باطن قلب او طلوع می کند، از باطن به ظاهر سرایت می کند. فعل او و قول او نورانی می شود. همه قوای او و اعضای او الهی و نورانی می شود. حرف که میزند الهی است. وارد سیاست که میشه الهی است. سکوت که میکند الهی است. متواضع است اما پیش همه خلق از هیچ کس تملق نمیگوید. متواضع است اما متملق نیست. نه تملق صاحبان قدرت و ثروت میگه، نه تملق مردم رو میگه. تملق هیچ کسی و نه تملق خودش رو میگوید. چشم امید و طمع پیش هیچ کس باز نمیکند. به هیچ کس نه امید داره نه طمع. چشمش به دست خلق و حتی دست خودش نیست. اون معیاری که اینا میگن این با یک معیار دیگه حرف میزد و کار میکرد، ما نمیتونستیم پیش بینیش کنیم، این بود. که هم کیسینجر نظام سرمایه لیبرال سرمایه‌داری و صهیونیست میگه، هم گورباچوف کمونیست میگه، هم اون میگه، هم اون. این معیار بود، این نمیتونستن بفهمن. که این با این نگاه وارد عالم سیاست میشه. یا این تعبیر میگه شما اگر احتمال بدهید در مسیری درنده‌ای وجود دارد ممکن است اذیتی به شما برساند، یا یک شخص مسلحی است که شاید متعرض شود، اون راه رو نمیرید، توقف میکنید و تحقیق میکنید که راست یا دروغ. آیا ممکن است کسی وجود جهنم و ابدیت در آتش را احتمال بدهد و مرتکب خلاف شود؟ آیا میتوان گفت کسی خداوند را حاضر و ناظر میداند، خود را در محضر او میبیند و احتمال میدهد برای گفتار و کردارش جزایی در کار باشد و حساب و عقابی، و در این دنیا هر کلمه‌ای بگوید و هر قدمی بردارد ثبت و ضبط می‌شود و ملائکه الله رقیب و عتید و مراقب او هستند و تمام اقوال و اعمالش را ثبت می‌کنند، در این حال از ارتکاب اعمال خلاف باکی نداشته باشد؟ این نگاهش به مبدأ و این نگاهش به معاد، اینا او چیزی است که امام سیاستش، مبارزش، جنگش، رولش، اینا همه رو بر این مبنا سازمان می‌داد و پیش می‌برد و این او چیزیه که اینا ازش غفلت میکردن و بهش توجه نداشتن. مبنای اسلامی امام و مبنای انقلاب امام به مسئله انسان چه نگاهیست؟ ایدئولوژی انقلاب امام چرا دنبال روشهای غیر بشری، غیر انسانی و سیاست از نوع چپ و راست نبود و نمیتونست باشه؟ الان در باب مسئله همین انرژی اتمی و اتم دو جنبه مطرحه. یک جنبه، جنبه های مثبت انرژی اتمی است که بحث های ضروری است و بحث نمیدونم از پزشکی و کشاورزی و چی و چه و چه که اینا رو خب شما بهتر از من میدونید و کار اصلی شما همینه. یک جنبه دیگه که الان من میخوام به او اشاره کنم، چون 7-8 سال راجع به این قضیه تو دنیا دارن علیه انقلاب ما بحث میکنن، تحریم ها، شعار ها، دروغ ها، تهمت ها، این هم یه مقدار روشن بشه بر اساس مبانی امام. مثلا سلاح‌های اتمی و هسته‌ای 3-4 بعد داره. امام هم تو بحثاشون یکی دو بار به این مسئله اشاره کردن، اصلا اسمی رو آوردن، هم به بعد مثبت و هم منفیش هم اشاره کردن. یک بعد این مسئله برمیگرده به سیاست بین الملل و تعادل قوا و امپریالیسم، استفاده امپریالیستی از این انرژی. یه بعدش برمیگرده به مسئله صلح و مباحث حقوق بشری و جنگ افروزی و این حالت صلح مسلح دائمی، این معادله وحشتی که در دنیا اینا حاکم کردن در این چند دهه، و ابعاد اخلاقی و تربیتی که در باب انسان مطرحه. بعد سومی که به این مسئله مربوط میشه پیمانهای بین المللی و دروغ بودن اونا، سازمانهای بین المللی در باب چه انرژی اتمی چه شورای امنیت و اصل این حق وتوی اتمی که اینا دارن، که اصلا استدلال یا استدلال غیر انسانی است برای توزیع قدرت در جهان. کیا حق وتو دارن؟ اونایی که بمب اتم دارن. یعنی چی حرف؟ یعنی این که اون چه که بر روابط بین الملل داره در قرن 20 و 21 در دوره به اصطلاح مدرن و پست مدرن داره بر بشریت حکومت میکنه، اونه که داره بشر منطق کشتاره، منطق قتله. یعنی اونایی که قدرت قتل عام بیشتری دارن، بیشتر میتونن آدم کشی بکنن، اونا حاکمان جهانن. اونا میتونن آراء کل ملت‌ها و دولت‌های جهان رو، اینه اگه تمام ملت‌ها و دولت‌ها به یه چیزی رأی بدن، ولی اون که بمب اتم داره بگه نه، همه باید خفشن. این مقدمه بر اوناست. این دقیقاً یعنی نه چیزی به نام دموکراسی جهانی وجود داره، نه چیزی به نام منطق بین الملل، نه چیزی به نام حقوق بین الملل وجود داره. کی مقدمه؟ کی رئیسه؟ اونی که میتونه بیشتر آدم بکشه. مگه همین نیست؟ یعنی اصلا حق وتو معنای دیگری داره غیر از این؟ حق وتو در شورای امنیت، در سازمان ملل، در سازمان انرژی اتمی، در نهادهای بین الملل، در قوانین بین الملل، اصلا دقیقاً معنیش اینه که اونایی که بمب اتم دارن میتونن بیشتر آدم بکشن، اونا رئیس جهانن. تمام دنیا بگن آقا این کار بشه، اینا بگن نه، یکیشون بگه نه، تمامه. بنابراین در تمام تاریخ بشر هیچ وقت بشریت به اندازه این دوران به اصطلاح مدرنیته هیچ وقت اینقدر وحشیانه رسماً قانون نگذاشته. قوانین بین الملل قبلا اینجوری نمیگفتن که آقا هر کی قوی تره، هر کی بیشتر میتونه آدم بکشه فلان. عمل میکردن اما دیگه قانونش نمیکردن. این الان شده قانون. یک بعدش. یک بعدم مسائل زیست محیطی، بحث زمین، آب، هوا، خاک، حق زندگی و استفاده های بد و غیر انسانی از تکنولوژی، به خصوص تکنولوژی هسته‌ای است، در برابر استفاده های مثبت از تکنولوژی. ما به لحاظ ایدئولوژیک و مبنایی به این مسئله چطور نگاه میکنیم؟ شعار نیست. یعنی بحث زیست محیطی، بحث حقوق بشر، بحث جان انسان، اگه برای اونا یه شعار... آقا ببخشید دست شما درد نکنه. آقای عکس نگیرید. برای این شعارهای علیه کشتار جمعی، نمیدونم بحث حقوق بشر، صلح، جان انسان، زیست، مسائل زیست محیطی، محیط زیست، اینا حالا اگه مد شده بر اساس همین مفاهیم ریاکارانه تو دنیا زده میشه، ما تو متن منابعمون در قرآن و سنت ببینید نسبت به این مسائل، یعنی هر چهار تایش، هر چهار تا محوری که عرض کردم اینجا، ببینید چه عباراتی داریم. هم راجع به تعادل قوا و عدالت در روابط بین الملل، که اگه قانونی درسته برای همه باید بشه، قانون نباید تجزیه بشه. هم راجع به مسائل صلح و حقوق بشری و اینکه آیا فضای وحشت، معادله وحشت باید بر دنیا حاکم باشه در منطقه بین الملل اسلام و انقلاب، که هر لحظه یکی بگه آقا ای الان این بمب بزنه من زودتر بسوزم که اون. اصلا ساختن بمب اتم همینجوری شروع شده، همینطور شروع شده در تاریخ تولید بمب اتم. شما بهتر از من میدونید اینا اصلا اولین استفاده ای که از انرژی هسته‌ای کردن غربیا تو تفکر مدرنیته استفاده ضد انسانی بود. یعنی اول به جایی که جنبه‌های مثبت انرژی اتمی فکر کنه، اول ذهنشون و آزمایشگاه‌هاشون و پولشون و سرمایه و مغزهاشون رو بردن به سمت تولید بمب اتم. یعنی اولین استفاده از انرژی هسته‌ای در غرب استفاده ضد انسانی بود، نه استفاده بشری و انسانی. در تاریخ این سلاح اتمی میگن که در 1942 که اولین راکتور اتمی رو آمریکایی‌ها ساختن در دانشگاه شیکاگو، 1945 اولین آزمایش بمب اتم رو انجام میدن در صحرای نیومکزیکو، 3 هفته نمیگذره. یعنی اولین آزمایش که میکنن میبینن میشه با یه آدم کشت، 3 هفته نمیشه، بمب هیروشیما رو میندازن. در حالی که ژاپن تسلیم شده، ژاپن تسلیم شده، امپراتور ژاپن اعلام کرد جنگ تمام، ما تسلیم شدیم. خب برای پایان دادن جنگ نبود. اصلا این که میگن آمریکایی میگن ما برای پایان دادن جنگ و خشونت از بمب اتم استفاده، دروغ بزرگیه. ژاپن تسلیم شده بود. اصلا نگاهشون به جان انسان، ببینید چیه تعابیری که به کار بردن. تو هیروشیما اولین بمب رو بمب اورانیومی میزنن، اسم بمباشون، اسم بمب اولی پسر شیطان. بمب دوم در ناکازاکی سه روز بعد بمب پلوتونیومی بمباران میکنن، صدها هزار انسان رو میکشن، اسم بمب دومشون مرد گنده. اصلا از اسم گذاری روی این بمبا معلوم میشه اینا نگاهشون به مسائل چه نگاهیه. اسم بمب اتمی رو بذاری پسر شیطون و مرد گنده. اینا میخواد چیکار کنن؟ این پسر شیطون، این پسر شیطون میخواد بره چند صد هزار آدم رو، شهروندان بیگناه رو به خاک و خون بکشه، نابود کنه، یه تمدنی رو نابود کنه و تا چند دهه نسل در نسل اینا مشکل داشته باشن. این پسر کوچولوئه، پسر شیطون. خب شما نگاهتون به جان انسان، به خون انسان، به حرمت زندگی همچین نگاهیه. اولین باری که فهمیدن اینا، خبر بهشون رسید که هیتلر تو آلمان ممکنه بی استفاده برسن. بعضی از فیزیکدانای یهودی سری با آمریکا در ارتباط، آقا ما همکاری کنیم، همه رو جمع کنیم، ما بسازیم. آمریکا تحت عنوان پیشدستی، اینا همه جا پیشدستی میخوان بکنن در جنایت و آدمکشی، فوری رفتن پروژه چیزو راه انداختن و جمع کردن همه رو، بمب رو که ساختن و آزمایش کردن، نذاشتن دو سه هفته بگذره، زدن تو ژاپنی که تسلیم شده، بعد اعلام کردن دیگه استوب، دیگه هیچ کس بمب اتم تولید نکنه، خیلی بده بمب اتم، ما فقط داریم رئیس دنیای مزید، بعد دیدید دیگه کسی استفاده نکنه، اینقدر بده، اینقدر بده این بمب که چی. خب هیچ کس در دنیا هیچ کار اتمی نکنه، ما ارباب شدیم چون بیشتر آدم کشتیم. آمریکا تابستان 45 به بمب میرسه، بلافاصله علیه ژاپن استفاده میکنه. شوروی در رقابت با اینا سال 1949 بمب اتم درست میکنه، بعد آمریکا به انگلیس میده 1952، بعدم کشورهای دیگه. دعوای دو تا ابرقدرت چپ و راست به بقیه میدن، به متحدینشون. غرب میده به فرانسه و آفریقای جنوبی و اسرائیل و پاکستان، شرق هم میده به چین، شوروی هم میده به چین و هند و بعدم کره شمالی. اینا یعنی اینا در واقع همون اولیا کریسه. هر دو اینا هم از دانشمندان آلمانی استفاده کردن. بعد از سقوط برلین اینا آمدن دانشمندای آلمانی و تجهیزاتی که اینا داشتن بردن، یه عده‌شون آمریکا برد قرنطینه کرد، گفت همینجا نگرد می‌داریم، باید بمب اتم بسازی. از اونورم روسا کمونیستا، یه عده از آلمانیا رو بردن اونجا، گفتن ما تیم در اختیارتون می‌ذاریم و پول، شما رئیس تیم باشید، بمب اتم درست کنید، عقب نمونیم. هم موشکای دراز پرواز و بلند که راه مسیر رو میدن و هم سلاح اتمی، هر دو اینا رو آمریکا و شوروی با کمک تکنولوژی آلمانی و هیتلری فقط برای تقسیم دنیا بین خودشون. وقت دانشمندایی وسط تو طرح جامعه اینا قرار میگیرن. ممکنه وقتی که او پیر کوری و مادام کوری اینا در اواخر قرن 19 دارن کار میکنن، اصلا به ذهنشون هم شاید خطور نکرده. همونطور که راجب انیشتین هم اینو میگن، همونطور که راجب او خانومی که در آلمان اولین بار چی کرد، به این انرژی پی برد و این که میتونه تخریب داشته باشه، میگن قبول نداشت و متنفر و مخالف بود. اما دانشمندانی که ایدئولوژی ندارند میگن علم از اخلاق جداست، علم از ایدئولوژی جداست، من سرمو پایین میندازم بخوام کار علمی بکنم. اینا تو طرح جامعه دشمنان بشریت قرار گرفتند. تو ممکنه دنبال این چیزا نبودی، اما تو کدوم آزمایشگاه داشتی کار میکردی؟ بالا برای کیا؟ کسایی که می‌خواستن بر دنیا مسلط بشن، کسایی که با خون با آدم کشی در دنیا مسلطن الان دو قرنه. اینا اگر یک دهه دو دهه بگذره جنگی را نندازن و آدم نکشن، نمیتونن بر دنیا مسلط بشن. شما از آمریکا از جنگ جهانی دوم به این طرف در بیش از 160 جنگ کوچک و بزرگ دست داشته و دخالت داره، یا مستقیم یا پشت صحنه. 160 جنگ. اینا با خشونت و خونریزی دارن بر دنیا حکومت می‌کنن. الان هم که دارید می‌بینید، افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، از اون طرف لیبی، از اون طرف باز میخوان تو سوریه جنگ داخلی را بندازه، از اون طرف تو منطقه، همه جا اینا همه پشتش این مباحثن. فیزیکدانان یهودی آمدن به آمریکا یا گفتن آقا این توان علمی در آلمان هست، سریع به جنبین. پروژه منهتن و سوری فوری آمریکا را میندازه، آلمانیا رو میاره، دیگران هم میاره، میگه که شروع کنیم. بعد تو ببینید ای که اینا اصلا به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای فکر نمی‌کردن اول، اصلا نگاهشون ترومن رئیس جمهور امریکا در 1945 که به بمب اتم رسیدن، بعد از مرگ روزولت ترومن رئیس جمهور شده، آلمان سقوط کرده، این هنوز بمب اتمی در ژاپن استفاده نشده ولی ژاپن داره تسلیم میشه. در ملاقاتش با استالین بیخ گوش استالین میگه که ما بمب اتمی به دست آوردیم، آیا بمبی به دست آوردیم که میزنیم خیلی ها کشته میشن اینا. یعنی حواست باشه تو اروپا، حالا که آلمان سقوط کرد و داره سقوط میکنه، تو اروپای غربی جلو نه، اینجا حریم ماست، اینا مال ما هست، اینا مال ما هست. تهدید میکنه به شوروی که ما به بمب اتم رسیدیم. میگن استالین از این سفر برگشت مسکو، با فیزیکدان روس بحث میکنه که سریع یه مؤسسه را بنداز. اونا مؤسسه چیزو را انداختن شیکاگو، اینا مؤسسه آزمایشگاه اتمی آلاموس آمریکا، لاس آلاموس، اینا ما هم شروع کنیم. مؤسسه یولی خاریتوف و سری را انداختن، اینا هم رفتن از دانشمندایی که تو برلین شرقی اسیر کرده بودن از آلمان آوردن، پروژهشون رو شروع کردن. هیچ کدوم از اینا به پیشرفت بشر، به صلح بشر، به پیشرفت علم، صنعت، اقتصاد فکر نکردن. اول چیزی که به ذهنشون اومد وقتی فهمیدن یه همچی قدرتی در انرژی هسته‌ای هست، استفاده خشن و ضد بشری از این انرژی و تسلط بر جهان بود. و بعدم جنگ قدرت با هم دیگه، بعدم جاسوس بازیاشون شروع شد که از اون جاسوسی کنه، اون از این جاسوسی کنه و برخورداشون. این که میگم غرب رو اینا جز حتی به هم دیگه هم رحم نمیکنن. یه آخرین خبری که من دیدم پریروز، آمریکا بمب‌های اتمیش را در اروپا نوسازی میکند. نمیدونم دوستان دیدن یا نه، آمریکا بمب‌های اتمیش رو تو اروپا نوسازی میکنه، که یعنی اگه قرار یه اتفاقی هم بیفته باز تو اروپا بیفته. یعنی حتی به اروپا هم اینا، به هم دیگه هم خود غربی‌ها به چشم انسان نگاه نمیکنن. زباله های اتمیشون رو کجا میبرن دفن میکنن؟ و وقت آسیب پذیری، این ادعا که ما بر همه چی مسلطیم، آسیب پذیری. خبر دوم، این دو تا خبر به نظر من خیلی معنادار بود. خبر دوم تو همین هفته، حمله سایبری به بزرگترین شرکت هوافضای جهان در آمریکا با موفقیت انجام شد. یعنی این قدم آسیب پذیر، بزرگترین شرکت هوافضای جهان که در اختیار آمریکاست با حمله سایبری مختل شده کارش. خب حالا این اختلال اگه فردا توی مسائل دیگه اتفاق افتاد و آثارش رو بشریت خواست بچشه چی؟ اینا شعار محیط زیست، شعار صلح جهانی، شعار دموکراسی جهانی، شعار برابری، اینا همه بر اساس ریاکاری و دروغ. اولین استفاده‌ای که کردن از سلاح‌ها هدفش این بوده نگاهشون به انسان، به جان انسان، یه همچین نگاهیه. او هم نگاه امامه، نگاه امام، نگاه انقلاب اسلام به مسائل. یعنی ببینید با این ایدئولوژی کسی دنبال اون روش نیست، دو تا روش. من میخوام بگم این که میگن دو تا گفتمانه، دو تا ایدئولوژیه، دو روشه. او روش اویه که میگه شیطان کوچولو، پسر کوچولو فرستادیم، مرد گنده، یعنی با ادبیات طنزآمیز راجع به بمبایی که میخواد صدها هزار انسان رو نابود کنه، اونم کشوری که تسلیم شده، جنگ تمام شده. اینم ایدئولوژی امامه. میگه که در اسلام تنها معبود انسان و بلکه کل جهان خداست، همه انسانها برای او رضای او عمل کنند، هیچ چیز و هیچ کس را نپرستیم. در جامعه که شخص پرستی، شخصیت پرستی، نفع پرستی، لذت پرستی و قدرت و سلطه پرستی، همین چیزی که اینا گرفتار شد، و هر نوع پرستشی محکوم است و فقط انسان دعوت می شود به پرستش خدا، همه روابط بین انسانها، اینو میخوام نتیجه بگیرم، همه روابط بین انسانها، چه اقتصادی، علمی، سیاسی، اجتماعی و هر نوع رابطه این جامعه با خارج تغییر میکند، ضوابط عوض میشود. یعنی دیگه تو به بقیه بشریت به چشم برده و کسایی که جانشون ارزش نداره، منابع طبیعی اونا مال منه نه مال خودشون، نفتشون مال ماست، ما باید بر اونا دستور بدیم، ارزشاشون باید نابود بشه، بچه هاشون باید نابود بشه، اینجوری به دنیا نگاه نمیکنی. اصلا این نگاهی که میره دنبال اول چیزی که وقتی به انرژی اتم میرسه استفاده از بمب و اینجوری استفاده میکنه که اینا کار کردن اول، و اصلا این چیز، این پروژه، همین قطعنامه، پیماننامه انرژی هستی که گذاشتن فقط برای این بود که بقیه جهان رو کنترل بکنن، که بقیه جهان به این قدرت نرسن، نه از نوع مسالمت آمیزش، نه از نوع غیر مسالمت آمیزش، یعنی سلطه و آقایی حفظ بشه، به مسئولیتاشون عمل نکنن تو حتی همین قرار داد، ولی حقوق دیگران رو مانع بشن، حتی حقوقی که تو همین قرار داد برای دیگران به رسمیت شناختن. امام میگه که اگر کسی اینجوری به جهان نگاه کرد، خدا محور بود، نگاهش به جهان تغییر میکنه، ضوابط عوض میشود، امتیازات لغو میشود، فقط تقوا و پاکی ملاک برتری است، زمامداران و هر کس با پایین ترین فرد جامعه برابر است. ضوابط و معیارهای متعالی الهی و انسانی که آمد، مبنای همه پیمانها و یا قطع روابط با دیگران همین است، یعنی خدا و عدالت و حقوق بشر. با این نگاه حتما اون نگاهی که اونا دارن، اینا دوتا نگاهه، این که هم گورباچوف میگه هم کیسینجر میگه هم اون، همشون میگن، هم آلوین تافلر میگه، همه میگن که اصلا یه نگاه جدیدی داره میاد به انسان و به جهان و به روابط بین الملل، و اینا دارن ساختار شکنی میکنن. انقلاب ایران خطر اصلیش این نیستش که رژیم شاه رو برده، خطر اصلیش اینه که داره ساختار حاکم بر جهان رو میشکنه، داره به بقیه پیام میده که ببینیم ما کردیم شد، از این بیشترم میشه. میگه این خطرناکه، این پیامشون خطرناکه. نکته دوم راجع به مسئله محیط زیست، هم استفاده های صلح‌آمیز از انرژی اتمی برای حفظ محیط زیست که خب سوختای فسیلی و آثار و عواقبش و اینا، و هم استفاده های غیر صلح‌آمیز از سلاح اتمی که حالا اسلام قطعاً با استفاده از این سلاح مخالفه. حالا اگه بعضیا استدلال میکنن که با داشتنش مخالف نیست چون بازدارنده میتونه باشه در برابر دیگران که دارن، اما قطعاً با مصرفش که قطعاً مخالفه. فتوای رهبری اینه که داشتنش هم حرامه، نه فقط استفاده ازش. حالا اینجا ممکنه بعضی دیدگاه دیگه دارن، ولی اون چی که الان برای این مسئله ما اینه، ایدئولوژی انقلاب و نظام اینه. ببینید نگاه اسلام به طبیعت، قبل از اینکه صحبت بشه از جان انسان، نگاهش به طبیعت چیه؟ محیط زیست اونا شعار میدن، ما ببینیم مبناش چیه. فاجعه محیط زیستی که هم بحث آرامش بشر، امنیت بشر، موجودیت بشر رو تهدید میکنه. یه نگاه میگه که آدم و عالم نه مبدأ داره نه معاد داره، ما مبدأ و معاد الهی نداره، ما یه موجود لذت طلب، سلطه خواه، قدرت طلبی هستیم. این جهان طبیعت هم یک شیء بی جان بی روح بی هدفش افتاده زیر پای ما، ما هر طور دلمون بخواد از این استفاده میکنیم، به حق بقیه هم احترام نمیذاریم. یعنی اگه من میتونم از طبیعت بیشتر استفاده کنم، دیگه به حقوق بقیه ملت ها که حالا اونا ممکنه کمتر میتونن استفاده کنن، تو چرا به حق اونا احترام نمیذاری؟ چرا حق اونا رو مصرف میکنیم؟ یا حق نسل های بعدو چرا مصرف میکنیم؟ مگه اونا آدم نیستن؟ خب این زمین، این دریا، این محیط، این هوا مال اونا هم هست. کی گفته همین نسل باید همشو مصرف کنه، نسل های بعد نداشته باشن، یا این ملت استفاده کنه ملت های دیگه نداشته باشن؟ اینا شعاراییه که اینا میدن، اما مبانی توحیدیش ببینین چیه. یا تکنولوژی که استفاده غلط از تکنولوژی، تکنولوژی ما عقیده نداریم ذاتن ضد بشری یا ضد معنوی هست، نمیدونم تکنولوژی ذاتن سکولار نه، این افرام قبول نداریم. اما تکنولوژی که امروز دارن از طریق او بر جهان حکومت میکنن، بیشترین استفادهی که از اون میشه استفاده های بیشتر ضد بشری است تا بشری، تا انسانی. استفاده های ضد بشری که ازش میشه کمتر نیست، استفاده جنگی، استفاده های جاسوسی، استفاده در مواد مخدر، استفاده در ایجاد فساد فرهنگی و اخلاقی در جهان، استفاده بر جاسوسی در حریم خصوصی افراد، سو استفاده هایی که داره تکنولوژی میشه. و یکیش هم نابودی محیط زیسته که زنده. تو نگاه اسلام طبیعت فقط طبیعت نیست، طبیعت تجلی ماوراء الطبیعه است، طبیعت آیت الهی، آیات الله، آیه خداوند است و آفریده خداست و امانت خداونده. اما به این معنی نیست که از استفاده نکنیم، طبیعت رو تو زرورق به پیچ بذار کنیم، چون بعضی دیدگاه های به اصطلاح معنوی عرفانی هستن، میگن زمین مقدسه، نباید استفاده کرد، هر نوع تصرف در زمین، تولید، صنعت، کشاورزی، نمیدونم تکنولوژی، دامداری، کار روی زمین، فکر میکنن جسارت به زمین و توهین به زمینه و نتیجه میگیرن که کمترین استفاده و ساده ترین زندگی، بنابراین زندگی دینی میشه زندگی فقط غارنشینی. این دیدگاه، دیدگاه معنوی درستی نیست. یه دیدگاه هم دیدگاه نظام سرمایه‌داری غربه که عرض کردم اصلا مثل این که مالک مطلق طبیعتیم و هر کاری دلمون بخواد باید باش بکنیم، اسراف، تبذیر، استفاده بد از قدرت، از علم، از ثروت، استفاده غیر انسانی، بالا کشیدن حقوق سایر ملت‌ها و سایر نسل‌ها، نابود کردن طبیعت برای که کمپانی‌های سرمایه‌داری هرسشون، آز و هرس و طمعشون ارضا بشه، بیش از نیازشون مصرف بکنن، برای که او آقا، او کمپانی می‌خواد سرمایه‌اش ظرف مدت کوتاهی
ده برابر بشه.
یک نگاه اینه به طبیعت و به انسان. انسان‌های مروملخن. یه شاسی فشار میدم چند صد هزار بمیرن به درک که مردن. من بشم قدرت و آقای جهان. این نگاهش به انسانه، به جان انسانه. او هم نگاهش به طبیعت. یکی هم نگاه اسلامی است. به جان انسان که قرآن میفرماد جان یک نفر مساوی است با جان 7 میلیارد انسان. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کس یک انسان بیگناه رو بکشد گویا همه بشریت را کشته است. یه نفر کشتن یه نفر هم آسون نیست. جان انسان گرانترین چیزه در عالم. این منطق قرآن، نگاهش به انسانه. و این که انسان خلیفت الله، برای خلیفت اللهی آمده. و چه برسه به حیوانات، گیاهان که راجع به همه اینا حقوق اینا هست، حالا من بخشش اشاره میکنم. و طبیعت هم امانت خدا، نعمت خدا، آیه خداوند است و ما خداوند از ما خواسته که در طبیعت تصرف کنیم. بله، طبیعت نعمت خداست، آیات الهی است، طبیعت مادر ماست. اصلا همین روایت تو روایت پیامبر این تعبیر هم هست که مادر شماست، مراقبش باشید، استثمار فقط نکن، اما استثمار بکن تو هم با اخلاق و عدالت، استفاده انسانی نه غیر انسانی، استفاده عادلانه و متعادل و درست اخلاقی. معنویات اسلام نمیگه از دنیا و از زمین استفاده نکن، علم و تکنولوژی تعطیل کن، اینا مروج سکولاریسم، نه، این دیدگاه اسلام نیست. علم و تکنولوژی مبانی سکولاریستی و استفاده های سکولاریستی ازش شده و میشه، اما ذاتش چنین چیزی نیست، باید درست استفاده بشه. اما از اون طرف نمیگه این مال شما، هر کاری دلتون میخواد بکنید. من عذر میخوام این تعبیر به کار میبرم، ولی به کار بردن. یکی از فیلسوفان تکنولوژی در غرب این تعبیری که به کار میبره اینه، میگه که شرقی ها، حالا راستم میگه تو تمدن بودیزم و هندی و اینا همینطور هست، شرقی ها میگن زمین مادر مقدسه، کاری نکنید رو زمین، پیشرفت نکنید، کار نکنید، هیچ کارش نکنید، فقط عبادت و آرامش داشته باشید، احترام بذارید و اینا. این منطق غلطه. ما اگه پیشرفت و توسعه میخوایم باید به این نتیجه برسیم زمین یه فاحشه است. عین تعبیری ها، زمین یک فاحشه است، همون برخوردی که با یه فاحشه داری باید با عالم طبیعت داشته باشی. تو فرهنگ اینا یک کسایی فقط برای استفاده و لذت یک کسایی هم فحشای امر قانونی مشروعه. او مهم نیست، حقوق او، حرمت او، کرامت او، اخلاق، شرع، اینا مهم نیست. تو استفاده تو بکن، لذت تو ببر، بعدم میره مثل یک زباله بنداز و برو. درست شد؟ میگه با طبیعت همینطور برخورد باید کرد اگه توسعه و پیشرفت میخوای. زمین مادر مقدس شرقی نیست، زمین یک فاحشه است و باید ازش استفاده کنی. و هر تو این یک نگاه دیگه، اسراف، تبذیر، نابود کردن محیط زیست، نابود کردن حقوق بقیه ملت‌ها و نسل‌های بعد، اینا همه توش توجیه داره. استفاده بعد از تکنولوژی، اوزون بخواد سوراخ بشه بشه، نمیدونم سقف خونه ما که سوراخ نشده اوزون سوراخ شده، اقیانوسا آلوده بشن بشن، به من چه؟ نظام سرمایه‌داری باید منافعش پیش بره. نفت فلان جا غارت میشه بشه، سوختای فسیلی چی میشه، اینا مهم نیست. هر کار میخواد، هر بلایی که میخواد بر سر بشر و طبیعت بیاد بیاد، من باید منافعم تامین بشه به هر قیمت. نه جان انسان مهمه، نه کرامتش، نه طبیعت مهمه. و حدودی نداره اصلا استفاده از طبیعت، حدود اخلاقی و حقوقی نداره. یکی هم نگاه اسلامه. اسلام میفرماد که نگاهتون به محیط زیست، به زمین، چون ارتباط داره به بحث انرژی اتمی، دارم عرض میکنم، هم به استفاده مثبت و صلح‌آمیز از انرژی اتمی به یه شکل، استفاده نادرست به شیوه غربی از انرژی اتمی هم به یه شکل دیگه، حالا به هر دو شکلش. زمین یعنی تا نگاه به عالم اصلاح نشه، فکر ما اصلاح نشه، روش برخورد با طبیعت، با انسان‌ها، با جوامع دیگه اصلاح نمیشه. این نگاه رو اسلام میخواد درست کنه. اولا قرآن به ما میفرماد که منها خلقناکم و فیها نعیدکم. ما شما رو از زمین، از خاک آفریدیم و شما رو به زمین و به خاک برمیگردانیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم. شما رو از خاک خلق کردیم، تمام عناصر بدن شما همین عناصری که تو خاک، و شما رو دوباره به زمین برمیگردانیم. و منها نخرجکم تارتن اخرى، و بار دیگر شما رو از همین زمین بیرون خواهیم آورد، که اشاره به قیامت. خب وقتی شما، این اولین ارتباط من و شما با زمین، با طبیعت. جای دیگه پیامبر تعبیر مادر به کار بردن برای طبیعت، فرمودن تحفظوا من الارض فانها امکم، مراقب زمین باشید، زمین مادر شماست. این روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده. مراقب زمین باشید، مراقب طبیعت، محیط زیست، آب، دریا، هوا، خاک، گیاه، درخت باشید، این مادر شماست. اما نگفتن چون مادر شماست کار نکنید، آبادش نکنید، واسید نگاه کنید، فقط بگید طبیعت مقدس، دست بهش نزن. نه، مقدس است، الهی است، اما باید دست بهش بزنی به روش درست، زمین رو باید آباد کنی. ببین این تعبیر رو کنار هم بذارید. آیه دیگه در قرآن میفرماید، یه جای پیامبر فرمودن که مراقب عمتون باشید. یکی گفت عممون کیه؟ فرمودن درختای نخل، این درختا عمتونن. خیلی تعبیر جالب، یعنی تو فرهنگ اسلامی انسان نسبت به محیط زیستش، طبیعت، گیاه، اقیانوس، دریا، آب، بیگانه نیست. مثل که یک پیوند خویشاوندی بین ما با هم هست. حالا تو فرهنگ‌های شرقی، عرفان‌های شرقی این مباحث هست توشون هم. اما استفاده نتیجه غلط گرفته میشه. اونجا نتیجه میگیره که خب چون این عمه ماست، پس ما دیگه کاری با عممون که نمیشه، فقط به عممون که نمیشه ازش خرما بریم، از عممون بریم بالا خرما بچینیم. زمینم که مادر ماست که نباید بیل بزنید. این نتیجه رو اسلام نمیگیره. میفرماد احترام بذارید، حدود بشناسید، اما خداوند شما رو به زمین آورد برای چی؟ واستعمرکم فیها. استعمرکم فیها یعنی آورد میتون زمین رو آباد کنید. زمین رو آباد کن. یعنی بعد مثبت عرفان و معنویت شرقی که میگه احترام بذار به حقوق و حدود، نگاه صرفا مادی به طبیعت نداشته باش، جهان رو فاحشه نبین. ای رو این حرف درستی ای اسلام قبول داره. او حرف درستی هم که اونوریا میگن گفتن تو دوره که آقا باید کار کنه رو زمین، باید توسعه بدی، آباد بدی، باید همه چی رو تغییر بدی تا تکنولوژی تمدن بسازی بری جلو. این حرفم درسته، این حرفم درسته، اما لازم نیست برای این حرف تو نتیجه بگیری که مبدا و معاد و اخلاق و عدالت و شریعت و اینا همه دروغه، طبیعت فاحشه است. نه، طبیعت فاحشه نیست. انسان ها هم جانشون بی ارزشه، من حاکم بشم ولو یه عده‌ای بمیرن. نخی اینم نیست. رعایت او، نگاه او، جهان بینی و در این حال تلاش بر روی زمین. قرآن می‌فرماد زمین گاهواره شماست، محیط زیست. الذی جعل لکم الارض مهدا، خداوند زمین را برای شما مهد، مهد یعنی گاهواره. گاهواره چیکار می‌کنه؟ گاهواره، بچه تو گاهواره یکی امنیت داره، آرامش داره، درسته؟ گاهواره برای بچه چیکار می‌کنه؟ امنیت میده، آرامش میده. زمین رو خداوند فرمود در قرآن که زمین رو گهواره شما قرار دادیم، یعنی شما تو محیط زیست، تو زمین دارید زندگی میکنید، تو جهان باید از طبیعت و از جهان آرامش بگیرید و باید امنیت داشته باشید، هم شما هم طبیعت. این تعبیر مهد که قرآن به کار برده راجع به زمین، رو کلماتش باید فکر کرد. چرا قرآن میفرماد زمین رو گهواره شما قرار دادیم؟ و سلک لکم فیها سبلا، راه‌های متعدد رو زمین، زیر زمین، در دریا، بالا، پایین برای شما قرار دادیم برای ارتباطات و نقل و انتقال در این عالم. شما قرار نیست میخکوب بشید. و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، از آسمان آبی فرستادیم که اون آب که میاد با این خاک که ترکیب میشه، با این هوا که ترکیب میشه، اینا منشأ حیات و زندگی و نشاط میشه و گونه‌های مختلف زندگی به وجود میاد و حمایت میشه. اینا رو درست بهش نگاه بکن. جای دیگه سوره زخرف میفرماد الذی جعل لکم الارض مهدا، خدا زمین رو گاهواره شما قرار داد. و جعل لکم فیها سبلا، راههایی برای شما در زمین قرار داد که به هم ارتباط پیدا کنید و اتصال بدید واقعیت های موجود در عالم رو. بگید این به او مربوطه، این رو در رابطه با او کشف کن، رابطه های علی واقعی رو در طبیعت، در جوامع بشری ببینید. سیرو فی الارض، حرکت کنید، یه جایی نشستید، مطالعه کنید، بررسی کنید، ارتباطات رو معادله های تشکیل بده و بر اساس این زندگیتون رو پیش ببرید. لعلکم تهتدون، باشد که راه رو پیدا کنید و هدایت بشید. والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلده، و او خدایی که از آسمان آب فرستاد به اندازه، به اندازه که اگه بیشتر بیاد نابودتون میکنه، اگه نیاد بازم نابودتون میکنه، به اندازه فرستاد تا با اون سرزمین‌های خشک و مرده رو زنده بکنه. و چه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، خداوند نمیخوابه، نه چرت میزنه، نه کنترل جهان از دست خداوند خارج میشه، همه جا همیشه تحت کنترل خداوند، هیچی از کنترل خدا خارج نیست. در این حال شما رو گذاشته تو عالم خلیفه خداییم. یعنی چی؟ خواسته خلیفه باشیم، یعنی نه که ما الان خلیفه ایم، خواسته ما خلیفه باشیم. یعنی صفات خدا، فرمان خدا، مشیت الهی رو در زمین اجرا کنیم. یکی از خواسته های خداوند هم همین آباد کردن جهانه، مطابق روش عادلانه و در مسیر توحیدی. از امام صادق علیه السلام روایته که این اسماء که خداوند آموخت به آدم، یک بخشش اون اسماء اشاره به حقایق کمالی الهی معنوی انسانه، راه تکامل معنوی و وصول به خداوند، سلوک الله. یک بخشش هم عبارت است از همین دانش بشر به زمین، کوه‌ها، بیابان‌ها، مراتع، جنگل‌ها، اقیانوس‌ها و ستارگان. یعنی همین علوم ظاهراً مادی و قدرتی که بعد از اون با ابزارسازی و صنعت و تکنولوژی میاد، فرمود اینم جزء همون اسمایی است که خداوند به آدم آموخت. یعنی این انرژی، این توان رو در اون خداوند قرار داد که این بتونه ای اختراعات، ابتکارات، این کارا رو بکنه، منتها درست از اینا استفاده بکنه. آخرین نکته ای که عرض میکنم، نگاه اسلام به جنگه، درست خلاف نگاهی که اینا دارن به جنگ. اینا در جنگ میگن که آقا بمب شیمیایی مصرف کن، بمب میکروبی مصرف کن، بمب هسته‌ای مصرف کن، مثلا صدها هزار میلیون ها آدم نابود شدن که شدن. جنگ داخلی درست بکن، از تروریسم استفاده بکنیم، بمبگذاری تو حسینیه و مسجد و بازار برای که مسلمان ها رو به جان هم بندازیم بکنیم. یعنی کاری نیست که اینا نکنن و مجاز و مشروع ندانند، برای که به قدرت و ثروت برسن یا قدرتشون حفظ کنن. اما نگاه اسلام که اساساً ضد جنگه، اما وقتی که جنگ تحمیل میشه یا برای دفاع از حقوق انسانها و عدالت و کرامت انسان و توحید و عدالت، کسانی مسلحن باید از عدالت بخوای دفاع کنی، مجبوری مسلح بشی و مسلحانه دفاع کنی، با موعظه طرف آدم نمیشه و عقب نمیره. حتی اونجایی که مجبوری به جهاد و جنگ، اونجا هم نگاه اسلام به جنگ چه نگاهی است؟ من عرضم با این چند تا روایت ختم بکنم که ببینید اصلا جنگ های غیر انسانی مثل جنگ اتمی، جنگ شیمیایی، جنگ میکروبی، یا اصلا همین جنگ بمب و موشک بزنی که یه عده همطوری کشته بشن، اینا تو منطقه اسلام نیست. شما میدونید تو جنگ ایران عراق هم تا چند سال مدت‌ها اینا غرب و شرق موشک میدادن، این میزد تو شهرهای ما، امام اجازه نمیداد. بعد که ایران به موشک دست پیدا کرد و خواستن بزنن، که دیدن تنها راهی که بخوان بزنن که اینا نزنن رو شهرها، تو زن و بچه و زندگی مردم، یکی بدونن اونا که ما موشک داریم، وقت اونجا باز امام اجازه نداد تو شهرها بزنن، گفت یه جایی که پادگانای نظامیشونه، نیروهای نظامیشونن، اونجا بزنید، جایی که پادگان‌های نظامیشون تو شهرشون، اونا رو حتی الامکان نزنید و استفاده نکنید. خب این منطقه اسلامی است، منطقی که نه غرب داشته نه شرق داشته و اینا بر اساس همو بر دنیا مسلط شدن و هنوزم مسلطن. منطق اسلام چیه؟ من حالا بعضی روایاتو بخونم که اینا بگید حرفای امروز نیست، تحت تاثیر بحثای نمیدونم رسانه‌ای و حقوق بشری و اینا مبانی توحیدی اسلامه. آقا شما با جنگ شیمیایی، میکروبی، جنگ اتمی که میلیون ها آدم، صدها هزار آدم بیگناه بکشن، موافقید یا مخالفید؟ منطق ما منطق قرآن، منطق پیامبر اکرم. پیامبر فرمودن اون جایی هم که جنگ بر ما تحمیل میشه، فرمودن خطاب به مسلمان ها، اغزو ولا تقدرو ولا تقلو ولا تمثلو، اگر مجبور به جنگ شدیم داریم جهاد میکنیم در راه خدا، مراقب باشید. ما به هر روشی نمیخوایم پیروز بشیم، اونا هر کاری میکنن بکنن، اونا مسلم میکنن کشته های ما رو، شما حق ندارید مسلم کنید. حتی به جنازه دشمن نباید اهانت کنید که بگید این کشته شده حالا ما تیکه تیکه میکنیمش و توهین میکنیم به جنازش. نه، مسله نکنید، کارای اشمئزازآور نکنید حتی با بدن مرده دشمن. اونها زیاده روی میکنن، شما لا تقلو، شما زیاده روی نکنید. هدف ما کشتن نیست، هدف ما پیروزی حقه. چون اینا مسلحانه ایستادن و حمله میکنن، ما مجبوریم مسلحانه. هدف ما کشتن آدم ها نیست که هرچی بیشتر بکشیم خوشحال تر بشیم. زیاده روی نکنید، ولا تقدرو، ناجوان مردانه نجنگید. پیمان ببندی بعد خلافش عمل بکنی. سر قضیه قطعنامه یادتونه دیگه، وقتی امام قطعنامه رو قبول کرد، حالا بعضیتون موقع بودید منطقه، اون موقع قبل از اینکه چیز بشه نیرو اول کم بود، اینا آمدن جلو. بعد که امام گفت برید جبهه، جمعیت شروع کرد آمدن. من یادم اون موقع اسلام آباد غرب بودیم، داشتیم می‌رفتیم طرف کوشک حسینیه، زمان قطعنامه ما تو شلمچه بودیم. بعد که دشمن زدن عقب نیروز خیلی زیاد آمد تو منطقه، که مثلا یکی دو سال دو سه سال بوده همچین نیرو اینقدر نیامده بود جبهه. بعد بعضیا گفتن به امام که آقا خب الان نیرو، ما مشکل نیرو داشتیم پارسال و اینا، الان این نیرو خوب آمده، با این نیرو ما الان بریم میتونیم بریم بصره رو بگیریم. امام فرمود نه، حتی اگر بتونیم دیگه من قطعنامه رو قبول کردم، ما این کارو نمیکنیم. پیامبر فرمود که اغزو جهاد کنید در راه خدا، بجنگید با دشمنی که جز با جنگ آدم نمیشه و به عدالت و به حقوق دیگران و به دین خدا احترام نمیذاره. اما لا تقدرو ناجوان مردی نکنید، کاری که اینا کردن. یعنی ژاپن تسلیم شده، باز میره بمب اتم میزنه رو مردم، بمب شیمیایی زدن. آقا شما که بهتره توی 5000 زن و بچه و آدمای بی سلاح مردم بیگناه تو کردستان عراق و صدها نفر در کردستان خود ما رو اینا زدن شیمیایی کردن، اینا جنگ ناجوان مردانه است؟ با کی داری میجنگی؟ تو جبهه شکست میخوری بعد تو شهرها بمب شیمیایی میزنی؟ نبرد کنید در راه خدا و حق، اما لا تقدر و ناجوان مردی نکنید، لا تقلو زیاده روی نکنید، هدف ما کشتن نیست، و لا تمثلو حتی به جنازه دشمنان بیرحمی نکنید. حضرت امیر فرمودن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن ان النبی نهى ان يلقى السم في بلاد المشرکین، جنگ سمی. حضرت امیر میگه پیامبر به جنگ در موقع جنگا میفرمود که مبادا در سرزمین دشمن حتی در سرزمین مشرکین برید آبهاشون رو مسموم کنید، نرید سم، جنگ سمی، جنگ شیمیایی، نرید سم بریزید تو آبهاشون که حالا اینا دشمنن دیگه، اینا مشرکن کافرن، نکنید این کارو. پیامبر نهی میکرد ما رو. حضرت زهرا صلوات الله علیها وقتی از قصاص و جهاد دارن حرف میزنن، ببینیم فلسفه‌شو چی میگن. ایشون میفرمان خداوند جهاد را واجب کرد، عزن للاسلام، قصاص رو واجب کرد، حقنا للدماء، خدا قصاص رو واجب کرد برای حفاظت از جان انسان ها، برای که خون ریخته نشه زیاد. یعنی قصاص و جهاد میاد برای مهار خشونت، نه برای ایجاد خشونت. خداوند قصاص را واجب کرد، حقنا للدماء، برای حفاظت از خون ها، خون هر چه کمتر ریخته بشه. چون وقتی جلوی خونریز و آدم کش ایستادی و مجازاتش کردی، قتل محدود میشه. اگر راهشو باز گذاشتی، قتل گسترش پیدا میکنه. پس قصاص برای جلوگیری از قتل و خشونته، با مجازات یک نفر. تازه اونجا میفهمد اگر عفوش کنید بهتر است. جهاد هم همینه، برای اینکه ذلت و ترس و استعمار و وابستگی نباشه، که اینا نیان با بمب به دنیا زور بگن، خشونت مهار بشه. نمونه دیگه در اصول کافی جلد، در کافی جلد 5 و در تهذیب الاحکام شیخ طوسی، در تهذیب شیخ طوسی جلد 4 و جلد 6، اینا رو من این روایت‌ها دارم از اونجا براتون میخونم، و در وسائل الشیعه جلد 15، یکی جنگ‌هایی که کودکان و زنان و پیران و کسانی که تو جبهه نمی‌جنگن اونا نباید آسیب ببینن. خب شما ببینید با جنگ شیمیایی، میکروبی و اتمی همه اینا صدمه می‌بینن. پیامبر فرمودن که در جنگ‌هایی که در شهرها و قبیله‌ها اتفاق می‌فرمودن، همیشه زنان و کودکان و مراقب اونها باشید، حتی اگر دشمن شما باشن. حضرت امیر فرمود اگر یک شهر بصره رو رفتیم گرفتیم تو جنگ جمل، میرید ممکنه بعضی از این خانوماشون زناشون بیان به شما فحش بدن، یا حتی به من فحش بدن که امام شما هستم. من اجازه نمیدم و راضی نیستم اگر زناشون به شما فحش دادن با زنها برخورد کنید، بذارید فحش بدن، شما گوش کنید و عبور کنید. مراقب، اگر حتی کودکی به شما سنگ انداخت، حق ندارید در برابرش واکنش نشون بدید، عبور کنید، شمشیر نکشید. این منطق پیغمبر و امیرالمومنینه. حتی اگر دشمن شما هستند، رزمندگان و مجاهدان با زنان و کودکان درگیر نشوند، فقط در صورتی که سلاح برداشتن و حمله کردن شما رو بکشن از خودتون دفاع کنید. و تا آنجا پیامبر فرمودن تا جایی که می شود در جنگ ها از کشتن خودداری کنید، یعنی کسایی که ضرورت نداره کشته بشن نکشید، اصل با کشتن نشید. امام صادق علیه السلام، رسول خدا هرگاه می خواست سپاهی بفرسته، اونها رو فرا می خوند و می نشوند و اول موعظه شون می کرد که به نام خدا، به یاری خدا و در راه خدا حرکت می کنید، ما برای گرفتن زمین و غنایم از مردم از دیگران نمی جنگیم، ما داریم برای خدا، برای یک اصولی داریم می جنگیم. بر آیین رسول خدا حرکت کنید، در غنایم خیانت نکنید، به خاطر غنیمت آدم نکشید. گوش کنه، به خاطر غنیمت آدم نکشید، جنازه های دشمن رو مسله نکنید، نیرنگ نزنید، پیمان شکنی نکنید، درختان و مزارع را نابود نکنید، پلها را خراب نکنید، پیر مردان و پیر زنان و کودکان و زنان را نکشید، درختها را قطع نکنید مگر مجبور شوید. یعنی حتی تو جنگم که داره بحث مرگ و زندگیه، پیامبر و حضرت امیر میفرمان مراقب تا میتونید مراقب محیط زیست، مراقب طبیعت، مراقب جامعه، مراقب آدمای بیگناه باشید. حتی منطق جنگش هم اخلاقی اسلام، بی پناهان کشته نشوند. اگر کسی خطا کرد و از سر غفلت به کودک یا زنی حمله می‌کرد، پیغمبر به شدت ناراحت می‌شد و برخورد می‌کرد. یک نمونهش اینه که عرض می‌کنم، اسود ابن اسودی که از یاران پیامبر میگه در یکی از جهادها در رکاب پیامبر بودم، به سوی معرکه رفتیم. وقتی رسیدیم که صف اول رزمنده‌های ما دشمن رو در هم کوبیده بودن، خط و شکسته بودن، رفته بودن جلو و ما پشت سر که وارد شدیم، پشت سر اونها دیدیم مجاهدان ما بسیاری از مشرکان را کشتند و کمی زیاده روی و زیاده روی کردند، به گونه ای که از این جهت که بین اجساد کشتگان جنازه چند نوجوان و کودک مشرک نیز دیده شد. فهمیدیم اینا دیگه هر کی جلوشون بوده کوبیدن و رفتن جلو. میگه خبر به پیامبر رسید، پیامبر اونها رو خواست، فرمود فرزندان دشمنان را هم نباید بکشیم اگر اونها با شما نمی جنگند. بعد پیامبر فرمود آگاه باشید نسل کشی حرام است. این جمله پیغمبر، نسل کشی در منطقه اسلام ممنوع، نسل کشی نکنید. این منطقه اسلامه، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و نسل کشی در اسلام یک خط قرمزه. یکی از مسلمین برخاست گفت آقا شما میگید بچه های اینا مواظب باشید کشته نشن، خب اینا که مشرکن، اینا هم بچه های مشرکن. پیامبر میدونی چه جواب داد؟ فرمود مگر نه این که بهترین های شما نیز فرزندان مشرکین بودند. مگه شما فرمودن، مگه شما موحد به دنیا آمده، شما خودتونم پدر مادراتون همه مشرک بودن، بعضی از شما خودتونم مشرک بودید. بسا که از بین همین بچه های مشرکین کسانی ممکنه موحد بشن و بندگان خوب خدا بشن. مگر نه این که شما اصحاب من بعضیتون فرزندان مشرکین بودید. هر کودکی، بعد اینجا پیامبر فرمود هر کودکی که در این عالم در شرق و غرب عالم به دنیا می آید با فطرت توحیدی و الهی متولد می شود، فطرتاً خدا رو می خواد و به خدا توجه داره، این پدر و مادر و خانواده و محیطند که او را یهودی یا مسیحی می کنند و دیدگاه های غلط به او منتقل می کنند و از این قبیل مسائل که حالا من دیگه فرصت منم تمام شد. من خواستم عرض بکنم که دنیا امروز شعار مباحث حقوق بشری و این حرفا رو میدن، در عمل هیچ کدومش رعایت نمی کنن. منطق امام و انقلاب اساساً یه منطق دیگریست و اینا نباید با هم مخلوط بشه. تحت تأثیر دیگران هم قرار نگیریم. اخیراً دیدم یک کسی بعضی از همین ها مقاله نوشتن توی سایت ها، خب آقا این انرژی اتمی هم میگه چقدر ارزش داره که حالا شما این همه تحریم و این همه مشکلات رو به خاطرش تحمل بکنیم، بعدم شما بدید اینا نوکراتونن، پول بدید اونا تمام زحمت ها و حمالیاشو اونا براتون انجام میدن، شما محصولشو بخرید. مثل شاه عربستان قبلیه بهش گفته بودن آقا شما کشوری عربی چجوریه که پول و نفت و اینا دارید و هیچ کارم نمیکنید، نه تولید علم دارید نه تولید صنعتی نه هیچی. گفت آقا دیگه عجیب بهتر، خدا تمام دنیا رو کرده نوکر ما، ما نفت میفروشیم پولش رو میدیم، این خارجی‌ها و اینا برای ما این نوکر جنس درست میکنن میارن تو بازار ما آماده تو پاساژا به ما تحویل میدن. یه دی دیدم از این مقاله ها نوشتن که آقا دست از این بواسط فرد دارید، اینقدر حساسیت ایجاد نکنید. اگر اینو بدونید مسئله انرژی، جمله آخرم، مسئله انرژی هسته‌ای نیست. مسئله اینه که یه ملتی و ملت مسلمان شرقی نباید الگو بشه برای بقیه ملت‌ها که آقا بدون وابستگی به اینا، بدون تسلیم در برابر اینا، با یه منطق توحیدی و بشر دوستانه و علمی همه کار میشه کرد. عزم رو با درود و سلام به شهید شهریاری که باید گفت شهید سمبولی که برای مسئله هسته‌ای، ختم میکنم که انشالله این مسیر ادامه پیدا کنه و آثار جهانیش رو ببینیم. متشکرم.